بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این روایت موثقه سمائه که سؤال از خوردن جبن پنیر و تقلید سیوف بود، حضرت در جواب فرمودند که لا بأس ما لم تعلم انه میت کن. اگر ما بیاییم مفهوم رو قائل بشیم، بگیم این ما لم تعلم انه میتتون، مفهومش این است که اذا علمت انه میت ففیه بعثون. عرض کردیم اینجا در بحث مفاهیم در نظیر این گونه جملات این اختلاف وجود داره که آیا مفهوم این گونه جملات یک عنوان کلیه، یک موجبه کلیه است، یعنی جملاتی که در منطوقشون یک عنوان نفیی وجود داره. میگوید که اذا لم تکن میتا فلا بعثه. اذا لم تکن میتا شرطشون به عنوان منفیه. آیا مفهومش یک موجبه کلیه است؟ یعنی اذا کانت میتتن ففیه بعثون، یا اینکه مفهومش موجبه کلیه نیست و مفهومش عبارت از یک قضیه مهمله است. مثالی که در اونجا میزنن و دیروز عرض کردم این روایت معروف است که الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجسه شیئون. آب اگر به اندازه کر برسه هیچ شیئی او رو نجس نمی کنه به عنوان نفیه. آیا مفهومش این است که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیئن؟ آب اگر به اندازه کر نرسد هر چیزی او رو نجس می کنه؟ آیا مفهومش یک قضیه موجبه کلیه است، یا اینکه نه مفهومش یک قضیه مهمله است؟ میشه اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه شیئون. اگر به اندازه کر نرسه بالاخره یک چیزی او رو نجس میکنه، اما اون شیء اون چیه او رو باید ادله دیگه بیاد بیان بکنه. این یک بحثی است در اونجا. ما هم در بحث اصولمون در بحث مفاهیم این رو مطرح کردیم. امام رضوان الله علیه و جمعی نظر شریفشون این است که این گونه جملات مفهومشون موجبه کلیه نیست، مفهومشون یک قضیه مهمله است. اون وقت در اینجا نتیجهش روشن میشه. اگر ما گفتیم ما لم تکن میته فلا بعثه، مادامی که میته نیست اشکال نداره. گفتیم مفهومش اینه اذا کان میتتن ففیه بعثون، اطلاق داره کلی این مفهوم. نتیجه میگیریم که این روایت مفهومش دلالت بر حرمت جمیع انتفاعات از میته داره. میته اگر در اون عرض می شود جبن باشه، جبن باشه، اگر در تقلید سیوف باشه، اگر در تقلید سیوف در اون جلدی که به عنوان غلاف برای شمشیر درست می کنن، اگر از میت باشه فقیه بحثون. و باز اختصاص به جلد نداره، هر انتفاعی از میته به صورت مطلق در اینجا اشکال پیدا میکنه. عرض کردم دیگه، حالا این بحث بحث مبناییه، مربوط به همون بحث مفاهیم میشه و اونجا آرون حتما مراجعه بفرماید. منتها نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که ما از این لا بعثه خب استفاده میکنیم که اذا کانت میته ففیه بعثون، این حرمت ازش استفاده میشه، یا ففیه بعثون ممکنه کراهت هم استفاده بشه. اگر در یه روایتی ما به صورت منطوقی از امام میشه سوال بکنه، امام میفرماید فیه بعثون، آیا لفظ بعثون مثل کلمه سهرون یا بعضی از الفاظ دیگه ظهور در حرمت داره؟ که لا بعثه یعنی لا حرمته و فیه بعثون، این فیه بعثون عنوان یعنی فیه حرمتون. اینجا باید قرینه پیدا کنیم که مقصود از این بعث چیه، و چه بسا بعضی از اون روایاتی که ما بعداً به عنوان روایات مجوزه بیاییم بخونیم قرینه بشود بر این که اینجا کراهته. یعنی بگیم استفاده غیر اکلی از میته، از جلد میته، از گوشت میته برای کود، برای استصباح، برای نمیدونم خوراک حیوانات، حالا او خیلی نبودیم مثال بزنیم، انتفاعی که مربوط به خود آدمه، اینا کراهت داره، نه این که بگیم حرامه، که حالا بعدا در روایات مجوزه این رو ذکر میکنیم. در این روایات مانعه یه دو سه تا روایت مرسل هم داریم که اونا به صورت مطلق دلالت بر من داره. یکی در کتاب اوائل اللآلی اونجا از پیامبر نقل میکنه. خب میدونید روایات کتاب اوائل اللآلی تماما مرسل هست، منتها حالا همین در بحث مکاسب محرمه بود یا اجتهاد و تقلید ما یه بحثی کردیم راجع به اوائل اللآلی. انهو قال، پیامبر فرمود لا تنتفعو من المیت به اهاب ولا عصب، از میت نفع نبرید، نه از جلدش و نه از رگ و پی او. باز از امیر المؤمنین در کتاب دعائم الاسلام ایشون هم فرمودن قال سمعت رسول الله یقول لا ینتفع من المیت به اهاب ولا عظم ولا عصب. خب ما روایات مانعه رو خوندیم، یک نتیجه گیری و جمع‌بندی بکنیم. ببینید در روایات مانعه ما تنها یه دونه روایت صحیح السند که دلالت بر حرمت جمیع انتفاعات به میته هست، فقط یه دونه روایت داشتیم که در اون روایت ما هم به دلالتش رو پذیرفتیم، اما امام رضوان الله علیه فقط حرمت بعضی از انتفاعات رو از اون روایت استفاده فرمودن، اما ما عرض کردیم اطلاق داره و اون صحیحه یحیای کاهلی بود. در صحیحه یحیای کاهلی اونجا امام صادق این رو فرمود که فی کتاب علیین انما قطع منها میتتون لا ينتفع بها. ما فقط همین روایت رو داریم. در میان این 7-8-10 تا یا 10-12 تا روایاتی که به عنوان روایت مانع خوندیم، یه دونه روایت صحیح و سند مطلق همینه، بقیه یا مربوط به بعضی از انتفاعات بود یا روایتی از جهت سند روایت درستی نبود. خب اون روایت علی ابن ابی المغیره که گفتیم صاحب ریاض، اون روایت رو میگه صحیح و سنده، اما عرض کردیم که اون روایت صحیح و سند نیست. اون از نظر دلالی دلالتش خیلی خوبه، به صورت مطلق دلالت داره، اما سندش ضعیفه. بقیه هم عرض کردیم یا دلالت بر حرمت بعضی از انتفاعات داره، یا دلالت بر، یا از جهت سند عرض میکنم اشکال داره. ما در نتیجه گیری بحثمون یه دونه روایت مطلق صحیح و سند داریم، اونم روایت یحیای کاهلیه، مرسله بحثی اگه. بله حالا گفتم یه بحثی ما کردیم در اعتباله، گفتیم روایات اول اللعالی رو ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم، روی اون مبنا مشهور قبول ندارن اون رو، روی من یه اشاره‌ای کردم بر همین مطلب، روی اون مبنا که ما گفتیم قرائنی وجود داره بر کفایت و بر اینکه اعتماد به روایت اول اللعالی صحیحه، طبق اون قرائن میتونیم به اونم اعتماد کنیم، اون وقت دو تا روایت مطلق پیدا میکنیم. خب هنوز اون طور من اون روز عرض کردم بعضی از این روایاتو، مثلا مرحوم آقای خویهن روایت هاشم سیغله این رو در روایات مانعه آوردن، در حالی که باید در روایات مجوزه آوردن. و این رو در روایات الان نقل میکنیم رو ببینید. من عرض کردم شما در بحث وقتی میرید کتب فقهی رو نگاه میکنید، ببینید مثلا مرحوم آقای خویی روایات رو دسته کردن، امام روایات رو دسته کردن، میبینید بعضی از اینا روایاتی که مثلا ایشون در مانع آورده دیگری در مجوزه آورده، و این هم اشکالی نداره، چون اون نتیجهش که خود اون فقیه از این روایت میگیره. شما حالا این بحث هم ما کردیم، اما خودتون باز دو مرتبه باید برید همه این روایات رو کنار هم بگذارید، ممکنه خود شما یه دستبندی دیگری داشته باشید. تا اینجا ما روایت مانعه رو خوندیم، حالا باید روایات مجوزه رو بخونیم و نتیجه بگیریم. اولین روایت که روایت مفصلی هم هست، این روایت صحیحه محمد ابن عیساست. اصل روایت رو مرحوم شیخ در کتاب تهذیب بیان فرموده، در جلد ششم تهذیب صفحه 376 باب المکاتب حدیث 221، روى الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيغل وولده، از أبي القاسم الصيغل و پسر او این روایت رو نقل کرده. خب روایت صحیح است. در ازای فرمایید در این روایت سند شیخ به محمد ابن حسن صفار سند معتبریه. دو نفر در این سند وجود دارن موثقن، فقط کلام میاد روی خود اون قاسم شیخل که الان اونم عرض میکنم که باید چی گفت. چی فرمودید؟ اونم رو تحقیق، اونم موثقه. بله موثقه. حالا اگر موثقه در این روایت در وسائل شیعه از این چاپای جدید در جلد 17 صفحه 173 باب و جواز بیع جلد غیر معقول لحن اذا کان مزکا اونجا ذکر شده. خب محمد ابن یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید از ابوالقاسم سیقل و ولدش نقل میکنه قال. خب این قال فاعلش کیه؟ قال ابوالقاسم سیقل یا قال محمد ابن عیسی؟ یک کتابی وجود داره به نام ملاذ الاخیار، دنبالش چیه؟ فی فهم تهذیب الاخبار، مال مرحوم مجلسیه. تمام روایاتی که شیخ در کتاب تهذیب آورده مرحوم مجلسی در این کتاب ملاذ الاخیار که این کتابخانه مرحوم آیت الله عظمای نجفی قدسش روح، این کتاب ملاذ الاخیار رو 7-8 سال پیش چاپ کردن، شاید 15-16 جلد این کتاب. دو تا جهت خیلی خوب داره. اولا سند روایت رو ذکر میکنه که این موثق ضعیف حسن صحیح، اول این رو ذکر میکنه، بعدم میره روی معانی و الفاظ، چون ما واقعا تو روایات خیلی الفاظ مشکله داریم. اسمش ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار. اونجا مرحوم مجلسی میگه فاعل این قال محمد ابن عیسی است و ظاهرا همینطوره. قال کتبو، کتبو کی؟ همون ابوالقاسم شیغل و ولدش. اونجا باز مرحوم مجلسی، حالا خواستید مراجعه کنید در جلد دهم ملاذ صفحه 690. خب کتبو جمعه، ابوالقاسم و ولدش دو نفرن. مرحوم مجلسی میگه شاید یه نفر دیگه بوده یا تجوزن به این دو نفر جمع بسته شده، گفتن کتبو. خب کتبو الی رجل، رجل مراد کیه؟ اون روز عرض کردیم خب اینا چیزایی است که تو روایات قانون دیگه باید مسلم و براشون دیگه ملکه باشه. رجل در روایات که میگن غالبا مراد امام عسکری علیه السلام. رجالیین و اونهایی که اهل درایه هستن بیشتر این رو میگن که مراد از رجل امام عسکری علیه السلام. بعضی هم احتمال دادن این رجل در اینجا مراد امام هشتم باشه، چون ما یه روایت داریم که پسر این ابوالقاسم سیقل میگه کتبت الی رضا علیه السلام، پسرش میگه کتبت الی رضا. خب اگر پسر میگه کتبت الی رضا، پدر بخواد از امام عسکری بگه کتبت، این خیلی بعیده. و اصلا شاید این ابوالقاسم شیغل در زمان امام عسکری نبوده باشه. این رو حالا آقایون تحقیق کنن، حالا این کار رو هم شما انجام بدید، ببینید ابوالقاسم شیغل در زمان امام عسکری علیه السلام بوده تا ما این رجل رو حمله بر امام عسکری کنیم، یا وقتی پسر توی روایت دیگه که حالا اون روایت هم میگیم، توی روایت دیگه میگه کتب تو پسر، کتب تو الی رضا علیه السلام، اون وقت دیگه چطور پدر میتونه از امام عسکری مکاتبه داشته باشه، مگر اینکه این پدر و پسر تا زمان امام عسکری مثلا زنده بودن. کتبو الی رجل جعلن الله فداک انا قومون نعمل السیوف، کار ما سیوفه، با شمشیر و ساختن شمشیر و اینها ما کار میکنیم. لیست لنا معیشت ولا تجارت، غیر از این شمشیر سازی ما معیشت و تجارتی نداریم. و نحن مضطرون الیها، ما اضطرار به اینم داریم. البته این مسترون معناش اضطراری که رافعه از ضرورات تبیح المحظورات نیست. نحن مسترون الیها، این الان که کار ما همینه دیگه، ما الان تجارتمون در همین زمینه. اضطرار، اضطرار معنایی که از ضرورات تبیح المحظورات اینا باشه نیست. و انما علاجنا، زندگی ما الان داره با بله، و انما علاجنا جلود المیته، ما در کارمون از جلود میته و بقال و حمیر اهلیه. خب بقل و حمار قابل تشبیه هستن، گوششون هم مکروهه، اما مقصود در این جایی نشه که معمولا هم اینا رو نمی کشن و تشبیه کنن، به صورت عادی اینها رو رها کردن تا می میرن. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، یعنی لا یمکن، دیگه عمل ما این شده، ما از پوست میته، پوست بقل، پوست حمار استفاده میکنیم. فیحل لنا عملها، آیا این کار ما حلاله؟ شراؤها و بیعها و مسوها به ایدینا و ثیابنا، این ما دست میزنیم به لباسهای ما میخوره. و نحن نسلی فی ثیابنا، خب این جلود میته رو میذاریم رو پامون، درست میکنیم، به بدنمون میخوره، به لباسمون میخوره، با همین لباس هم زور پا میشیم بیریم نماز میخونیم. بعد عرض کرده و نحن محتاجون الی جوابه فی هذه المسئله یا سیدنا لضرورتنا. فکتب علیه السلام، امام علیه السلام، حالا اون رجل دیگه کتبه، اگر اون رجل رو به امام رضا زدیم میشه امام رضا، نشد میشه امام عسکری. اجعل ثوباً للصلاة، حضرت فرموده فقط برای نماز یه لباس دیگه ای قرار بده. خب ببینید، حالا دنباله روایت رو میخونیم. استدلال این است که حضرت راجع به این که شما با جلود میت سر و کار دارید، به دستتون میخوره و ازش انتفاع میبرید، یه انتفاعش این است که به عنوان غلاف شمشیر ازش درست استفاده میکنید، حضرت نسبت به او سکوت کردن، در حالی که به تعبیر مرحوم آقای خویی قدس سره سائل اصرار داشته، میگه نحنو محتاجون الی جوابک، بالاخره ما چه کار بکنیم؟ ما اینو جلد جل خلاف شمشیر قرار میدیم، این پوست رو و این جلد میته رو. سکوت امام از اون قسمت عدل و دلیل هست بر این که امام تقریر فرمودن که او مانعی نداره، منتها برای نماز برای لباس دیگری قرار بده. پس ما از این روایت استفاده میکنیم، جواز الانتفاع بالمیته مطلقا. حالا البته این نکته رو باز ببینیم، ما این روایات مجوزه رو که میخونیم، آیا هر روایتی رو باید دونه دونه بررسی کنیم که ما ازش جواز الانتفاع مطلق استفاده میکنیم یا جواز بعضی از انتفاعات استفاده میشه؟ اینم در هر روایتی باید دونه دونه بررسی بشه، چون در نتیجه که بعداً میخوایم ما بیاییم معارضه قرار بدیم بین روایات مجوزه و مانعه فرق میکنه. نه دیگه، اولش میته داره، اولش جلود میته و البقال و الحمیر الاهلیه. خب و کتب الی، تو نسخه های وسائل و شیعه بعد از این که داره فکتب علیه السلام اجعل صوباً للصلاة داره و کتبه، خب این و کتبه فاعل کتبه کیه باز؟ حالا عرض کردم در وسائل داره کتبه، در تهذیب داره و کتب تو، اگر کتب تو باشه همون ابوالقاسم شیغل میشه، اگر و کتبه باشه همون محمد ابن عیسی میشه. جعلت فداک، باز نوشت محمد ابن عیسی یا ابوالقاسم، جعلت فداک و قوائم السیوف التي تسمى سفن. سفن مثل سفن می نویسن که جمع سفینه است، اما سفن نیست، سفن. سفن بر وزن فرش، جلد خشن، یجعل على قوائم السیوف. قوائم اون دسته های سیف رو میگن، اون پوستی که روی قوائم السیوف قرار داده میشه بهش میگن سفن. از امام سوال کرده ما این قوائم السیوف رو، این جلدها رو، نتخذها من جلود سمک، از پوست ماهی قرار میدیم. فهل یجوز لی العمل بها و لسنا ناکل لحومها. ما از عکسش نمی خوریم چیزی، از لحومش چیزی نمی خوریم. فکتب لا بعث، امام فرمود مانعی نداره. پس در ذیل روایت هم، در صدر روایت نسبت به اون اون چیزی که کتبو، امام فقط فرمود اجعل صوبا للصلاة، اما انتفاع از جلد میته اشکالی نداره. تقریرا امام تقریر فرمود. در ذیل روایت امام دوباره محمد بن عیسی میگه نوشته به حضرت که ما برای دسته های شمشیر از این جلد ماهی میته، حالا ماهی هایی که تو دریا میمیره و ما از لحمش نمیخوریم، از جلدش برای این قوائم السیوف استفاده میکنیم. میفرماد لا بعث. پس این روایت به خوبی دلالت داره بر جواز استفاده و انتفاع از میته. اینجا مکاسب محرمه امام رو در همون صفحه 73 مراجعه بفرمایید. حالا 73 هست یا مراجعه کنید اونجا. امام 7-8 نکته در این روایت داره. اولا فرمودن انا نعمل السیوف به نظر ما، به نظر مبارک امام، می‌فرماید این نقم دستویوف بوده، قمد همون قلافه. و شاهدش هم به روایت دیگه ذکر کردن. اصلا نکاتی رو امام در این روایت دارن فرمودن که قابل تأمله. عرض می‌شود که شاید 7-10 نکته مجموعا من یادداشت کردم، ولو اینکه در مجموع امام هم مثل مرحوم آقای خویی و دیگران می‌فرمان الروایت و ظاهرت و دلاله علا جواز بیع جلد المیته و شرائه و سائر استفادات من. از روایت چنین چیزی استفاده میشه. حالا نکات دیگرش رو شنبه عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.